بازی اضافی هم از من گرفتی، یکی دیگه هم که داشتیم که. خب بالاخره طبقه فقها هم یک دست که نبودن که.
دوگانه های همزاد و چالش تجدد در تاریخ ایران، درس گفتارهای عباس امانت. در این سلسله درس گفتارهای آسو، عباس امانت، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه ییل، درباره ساختارهایی در تاریخ ایران صحبت می‌کنه که به باور او از قرن‌ها پیش تا امروز پایدار مونده و زندگی ایرانیان را شکل داده. درس چهارم، دین و دولت.
چهارمین مفهومی که چهارمین زیرساختی که بهش خواهیم پرداخت، شدی که یک مضمونی است که در تاریخ ایران بیشتر از همه شناخته است و خب اوضاع امروزه هم و آن وضعیتی که بعد از انقلاب پیش اومده هم در این آگاهی بیشتر به مسئله دولت و دین و پیوند یا تنش بین این دوتا یا این تضاد مکمل بیشتر شده، که شاید بشه گفت قدیمی ترین قرارداد اجتماعی در فرهنگ سیاسی ایرانه. یعنی اگر ما به قدیمی ترین اندازنامه ها بنگریم، میبینیم که این دو نهاد دین و دولت آگاهانه شناخت به عنوان عامل اصلی ثبات جامعه شناخته شدند، یعنی ثبات نظام حاکم در واقع بر دو پایه معمولا مستقره. مثلا اگه نگاه کنیم به اون اندازنامه خیلی قدیمی که شاید مربوط به قرن ششمه در دوره ساسانی، نامه تنصر، اگرچه ادعا میکنه که مربوط به قرن سومه ولی در واقع مربوط به قرن ششم میلادیه، این در نامه تنصر ما میبینیم که این دو نهاد دو خواهر همزاد شناخته شدن با همین عنوان، دو خواهر همزاد، یعنی اولا همزادند و ثانیا اینکه یه پیوند خویشاوندی خیلی نزدیکی بهشون هست که یکی بدون دیگری دوام نمیکنه و این باز هم مفهومیه که در بسیاری از این اندازنامه ها تکرار شده. یعنی دین و دولت بدون هم مداومت میکنه، یه عقیده کاملا محافظه کارانه ایه، به خاطر اینکه در واقع جامعه رو در قید دو نهاد قدرتمند میذاره که اینها نظارت کامل، سروری کامل بر جامعه دارن. اگه به ریشه های این نگاه کنیم، باز هم مثل بسیاری دیگه از این زیرساخت هایی که بهش پرداختیم ریشه ساسانی داره در واقع، و شخصیتی که در نظر من میاد که نقش عمده‌ای در شکل گرفتن این دین و دولت پیدا کرده، یکی از موبدان دوره نیمه دوم قرن سوم میلادی است به نام کرتیر، که اون کسانی که با تاریخ ساسانی آشنا هستند بدون شک نام کرتیر شنیدن، و یکی از معدود شخصیت‌های مذهبی در سراسر تاریخ ایران که ما ازش تصویری در کتیبه داریم. چون مثلا در دوره ساسانی جز پادشاهان و خب اونهایی که در زیر عنوان پادشاهی هستند، ما از تصویری در حجاری‌های دوره ساسانی نمی‌بینیم. در کرتی در نقش رجب یه نقش مستقلی از کتیر هست که نشون میده چقدر قدرتمند و این کتیبه‌ای که به نام او ثبت شده. این یک موبد قدرتمندی بود که در واقع این رابطه بین دین و دولت رو برای نخستین بار آشکار کرد و در واقع اون مفهومی که ما در سابق بهش پرداختیم که داد یا دات اون چیزی هستش که از ایزد به شاه میرسه، در مورد کرتیر تبدیل شد به راج یا رکس، یعنی که یه شاهیه که باید راه شریعت رو بپیمایه. و خب البته این تنش هم همواره باقی مونده. اگه بخوایم باز به تصویر طولانی مدت نگاه کنیم، معدودی از روحانیون یا علمای شیعه هستن که علمای ایرانی هستن که از نظر قدرت نهادی، از نظر قدرت سازمانی نظیر کرتیر بوده باشن. شاید مثلا در دوره جدید قابل مقایسه با خمینیه، یا شاید با مجلسی از بعضی جهات قابل مقایسه است. خب اون چیزی که در این مورد قابل توجه اینه که ما در دوره ساسانی پیدایش این همزادی دین و دولت رو، این دوگانه دین و دولت رو در واقع به صورت مکملی در مورد اون چرخه داد یا چرخه عدالت که بار گذشته بهش پرداختیم می‌بینیم. یعنی اگر دو تز به قول فرنگی، دو نظریه اصلی برای سیاست، برای فرهنگ سیاسی ایران قائل بشیم، یکی اون مسئله دین و دولته که مسئله چرخه عدالت. یعنی در واقع باز هم تاکید بر اینه که تنها دولتی میتونه دوام داشته باشه در طولانی مدت که بتونه این رابطه رو حفظ کنه، و این البته دو طرفه است، نه به این معنی که صرفاً پادشاهان باید حقوق موبدان یا علما رو حفظ بکنن، بلکه در مقابل فقها و علما هم باید حقوق پادشاهان حفظ کنن. تا این دوگانگی، تا این در واقع فاصله بین این دوتا حفظ بشه، این موازنه بین این دوتا حفظ بشه. در واقع می توانیم بگیم که یکی از پایه‌های مشروعیت دولت، در مشروعیت دولت و سلطنت، این مسئله حفظ و نگهداری دستگاه موبدان یا دستگاه فقها و علما در دوره اسلامیه. حتی در دوره پیش از تشیع، در موقع پیش از صفویه، همون یه تفاوت عمده هست. و اون اینه که در دولت‌هایی که دنبال دولت‌هایی که تابع نظریه اهل سنت هستند در دنیای اسلام و نظیر ایران پیش از پیدایش تشیع عهد صفوی، دستگاه فقها و علما غالباً در زیر نظارت و سروری دولت سر می کرد، اگرچه این ارتباط دین و دولت همیشه برقرار بود، ولی در واقع دولت یک برتری و سروری بر کار اونها داشت، چرا که تمام اون مقامات قاضیان، قضات، شیخ الاسلام، مفتیان، تمام اینها مقاماتی بود که در واقع سلطان اونها رو به اون مقامات برقرار میکرد، منتسب میکرد، و این نبود که خود در واقع این مقام رو به خودی خود داشته باشه، همیشه انتصابی بود. ولی یه فاصله ای هم بینشون بود. به اضافه اگه نگاه کنیم مثلا در دوره سلجوقیه، که دوره بسیار مهمی برای شکل گرفتن شرع اسلام هست، ما میبینیم که دولت، یعنی دولت دوره ملکشاه، یعنی آل برسلان و ملک شاه، زیر نظارت خواجه نظام الملک اون نظامیه هایی رو می سازی که مهمترینشون در بغداد بود و وظیفه و در واقع کاربرد اصلی این نظامیه ها در واقع تربیت یک نوع فقهای دولتی بود که اینها رو بتونن در مقاماتی منصوب کنن که این امپراتوری عظیم سلجوقی رو حفظ کنه. در واقع یک ابداع خیلی مهمه حاجی نظام الملک. میشه در واقع گفت حاجی نظام الملک بزرگترین شخصیت سیاسی در شکلگیری فکر اسلامی در سراسر دوران اسلامی هست به نظر من. چرا که آنچه که ما امروزه به عنوان اسلام میشناسیم، مخصوصا در دنیای تصنن میشناسیم، بسیار متأثر از اون سازمانی است که او برقرار کرد و کسانی مثل غزالی، محمد غزالی رو به استادی نظامیه ها منتسب منصوب کرد و در نتیجه بهشون اجازه داد که تعریف خیلی کاملتری از آنچه که ما امروزه اسلام میشناسیم بیان بکنن، مثل در احیاء علوم دین، یعنی که یک نظامی رو در واقع در درون یک نظام مذهبی رو در درون دستگاه سلجوقی ساخت. این در سایه دولت بود. و خب در مقابل ما مثلا اون گفته مشهور غزالی رو داریم که میگه که الملکو یبقا بالکفر ولا بالظلم، دولت باقی میمونه با کفر، یعنی اسلام لازم نیست براش، ولی با ظلم باقی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی در واقع دستگاه دولت و هر آنچه که هست میپذیره مادام که بتونه یک موازنه و یک مصالحه و یک آرامشی رو در جامعه حفظ بکنه. البته جای دیگه هم ازش نقل هستش که گفته است که ظلم بهتر از آشوبه. یعنی در واقع حتی این هم اگه بخوایم یک 3 درجه قائل بشیم، بدتر از همه آشوبه، بعد ظلمه، بعد کفره. و خب این کاملا نشون دهنده اون نظریه اهل سنت بود در مورد این رابطه بین دین و دولت. اما دیدگاه شیعه از شاید صدر اسلام اندکی متفاوت بود با این به اصطلاح اجماع اهل سنت، از به چند دلیل. یکی این که اولا به نهاد امامت اعتقاد داشت و در واقع مقام سلطنت رو، هر نوع قدرتی رو، هر نوع قدرت دنیوی رو، یک نوعی سلطان جائر یا در واقع سلطان ستمکاری میدونست بعضن و ذاتن. از این جهت همیشه در ذهن من هستش که یک آنارکیزم درش بود، چون تئوری آنارکیزم هم اینه که هر نوع دولتی ظالمه. شیعه هم یه نوع آنارکیزم داشت از روز اول که در واقع هیچ نوع دولتی رو دولت حقه نمیشمارد جز دولت امام زمان. یعنی در واقع مسئله عدالت رو موکول میکرد به این که امامی که در غیبت هست، حداقل در شیعه اثناعشری، امامی که در غیبت هست از غیبت به ظهور بیاد، سلطنت تازه‌ای بسازه. یه فرم یوتوپیانی داشت، یه فرم ایدئالی، از شکل ایدئالی از قدرت داشت که البته صرفا مسئله نظری بود، ربطی به عمل نداشت. در عمل محدثین شیعه در مثلا قرن 9 و 10 در زیر دولت آل بویه، اون رجال مشهور شیعه نظیر ابن بابوی، طوسی و غیره، اینها تماما دولت حاکم رو در عمل میپذیرفتن و در واقع یک نوع سکوتی داشتن در مقابل قدرت، منزوی بودن تا یه اندازه در برابر قدرت، از مزایای قدرت بهره می بردن، از مزایای سلطنت یا از نظام حاکم، که در دوره آل بویه، البته به خاطر تمایلات شیعه آل بویه، و در مقابل این مسئله انکار دولت حقه رو هیچ وقت از نظر و عمل در نمی آوردن. در واقع پذیرش قدرت بود. اما در این حال در داخل شیعه از ابتدای کار، از تقریبا از دوره خلافت خلفای راشده، ما میبینیم که اون که بهش میگن پروتو شیعه، یعنی شیعه ابتدایی، و بعدن جریانات شیعه در قرون وسطای اسلامی، اونی که ما میبینیم یک جریانات مهدوی است که ربطی به فقها و اهل حدیث و اهل شریعت نداره، بلکه در واقع کسانی هستش، شامل کسانی هستش که به یک نظریه مسیحایی معتقدن برای بازگشت امام از غیبت به ظهور. حالا غیبت چیه، ظهور چیه، اون مباحث متفاوتی، ولی به هر حال این گروه همواره، این جریان یا جریانات همواره در دنیای شیعه مداومت داشته. شما از صدر شیعه اگه صدرم از قرون اولیه اگه به نگاه کنی، مثلا جریان قرامته که بعداً به شیعه اسماعیلیه یا شیعه اسماعیلیه نظاریه تبدیل شد، خب یه جریان انقلابی بود که دولت حاکم رو نمیپذیرفت و به ویژه دولت سلجوق رو که طرفدار خلافت بود، طرفدار خلافت بنی عباس بود، و یک نوع بحران بزرگی در دوره سلجوق در قرن 11 پیدا شد، در قرن 12 پیدا شد که خب دیگه نظاریان علم بود بودن و تمام قلایی که در سرتاسر ایران و سوریه داشتند و در واقع دولت در کوهستان بودن، و اینها خب یک چالش بزرگی در مقابل دولت سلجوق و اون نظامی بود که نظام الملک ساخته بود، و مباحثه‌ای که با یعنی مناظره‌ای از دوردستی که با کسان، مخالفتی که با کسانی مثل غزالی داشتن. پس این فکر شیعه انقلابی هم در کنار اون محدثین بیشتر اهل رضایت و مسالمت کماکان ادامه داشت. این دو جریان در داخل شیعه ادامه داشت. حالا ما اینجا نمیخوایم زیاد به داستان شیعه مهدوی بپردازیم، برای اینکه در مبحث دنیا و آخرت دوباره بهش برمیگردیم، ولی مثلا باید گفتش که بسیاری از اهل تصوف، بسیاری حتی از اهل فلسفه متأخر، این تمایلات شیعی رو به یه صورتی در افکارشون داشتند. این واقعا نباید منکر این نکته شد. و جریانات مهدوی متأخر فراوان بوده. مثلا اگه نگاه کنیم از دوره بعد از ایلخانی، از دوره ایلخانی به بعد نگاه، از قرن 13-14 به این، بعد از سقوط خلافت و سقوط نظاریان علموت نگاه کنیم، می‌بینیم این جریان شیعه متأخر هم در مثلا نهضت‌های قلندریه هست، هم در نهضت حروفیه هست، هم در نقطویه هست، بعدها در قرون بعد در نهضت صوفیان نعمت اللهیه هست، بعداً در شیخیه و بابیه هست. یعنی در واقع جریان رشته و یک زنجیره‌ایه که این تداوم فکر انقلابی ظهور منتظر ظهوری رو همواره با خودش داشته، که در واقع همراه با یک فکر ادواری بود. یعنی ظهور رو به یک شکلی پایان دور و آغاز دور دیگری میدونست. یعنی فکر ادواری هم سابقه خیلی خیلی قدیمی داره که حتی شاید قبل از اسلام هم برمیگرده، ولی حد به خوبی در دوره اسلامی این در افکار بسیاری از این نهضت‌های مهدوی مثل اسماعیلیه و بعد از اون در نقطویه خیلی مشهوره. در نقطویه اولین موردی که ما میبینیم جدایی از اسلام درش هست. دور جدید دور اسلام نیست دیگه. خب اون باید جدا به اون پرداخت. ولی علت این که اینجا گفتم اینه که این نهضت ها همیشه در مقابل دولت یک طغیان و سرکشی داشتن. در قرون اولیه اسلام شیعیان گاهی از اوقات از درون طبقاتی از ایرانیان یا غیر ایرانیانی برمیخواستن که با ظهور عرب موقع و جایگاه و منزلت اجتماعیشون تنزل کرده بود، مثل موالی. خب موالی، بیشتر موالی دوره بنی امیه، یعنی اونهایی که وابستگان به قبائل عرب شناخته میشدن و در واقع میشه بهشون گفت به عنوان جدیدش second class citizens بودن، یعنی شهروندان درجه دوم بودن، که البته برای کسانی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنن امر آشناییه. این طبقه بدون شک این افکار مهدوی رو براشون جذاب بود. نمونه بزرگش ابو مسلم خراسانیه که البته نباید شیعه شناختش، حتی یه نهضت یک جریان مهدوی ابو مسلمیه هست که یکی از جریانات ابتدایی کاره، ولی این جریانات همواره از جانب طبقه موالی پشتیبانی نمیشد. فقط گاهی اوقات ما میبینیم گروه های هستن که این نوع محرومیت های اجتماعی اونها رو به جانب این فکر جلب کرد. در اسماعیلیه، قرمطیه اسماعیلیه این خیلی مشهوده، حتی در جریان نظاریان علموت خیلی مشهوده. خب در مثلا نهضت نقطویه ما میبینیم که هم با روی کار اومدن ترکان دوره تیموری یک نوع انادی هست، هم در مورد دوره صفویه با قزلباش هم، یعنی دوریه که قزلباش دیگه تموم شد و دور عجمه، دور عرب دیگه نیست، دور قزلباش هم دیگه نیست. پس در واقع نشانه یک نوع، میشه گفت یک نوع ناسیونالیسم اولیه در بعضی از این افکار مهدوی هست. حالا در مورد شیخی و بابیه قدری متفاوته، ولی به اونها خواهیم پرداخت. صفویه در واقع وضعیت شیعه در جهان اسلام تا یه اندازه قابل توجهی تغییر میکنه، برای اینکه یکی از معدود مواردی است که یک دولت شیعه پیدا شد، دولتی که اساس کارش یک اساس کار پذیرفتن طبقه فقها بود. البته قبل از اون هم بود، فاطمیه در مصر، خلافت فاطمیه در مصر یه شیعه اسماعیلیه بود. قبل از اون خب اونی که ایرانی ها خیلی این روزا بهش علاقه دارن، سربداران در خراسان مثلا جریان انقلابی شیعه بود. یا نمونه های دیگه مثلا خب آل بویه هم بالاخره یه شیعه زیدی بودن، ولی هیچ کدام از این، شاید به استثنای فاطمیه مصر، هیچ وقت یه دولتی نبود که عملاً و با کوشش و برنامه ریزی بکوشه که تشیع رو به عنوان یک عامل، یک دین دولتی، یک مذهب دولتی در جامعه رواج بده و رواجش رو با ارعاب و زور و فشار جامعه رو در قرن دو، در طول دو قرن بالاخره شیعه بکنه. این پدیده حتی در مورد فاطمیه مصر هم نبود. فاطمیه هرگز نکوشیدن جامعه مصر رو، شمال افریقا رو شیعه کنن. البته یه عده زیادی شیعه شدن، آثار شیعه خیلی در حتی امروزه مصر هم هست، ولی اونطور کوشش برای دگرگونی جامعه نبود. این در صفویه برای اولین بار مناظره به این هستیم و این دوره در واقع پیشا مدرن، ارلی مادرنه، که در این دوره نه تنها ایران بلکه میشه گفت سرزمین های دیگری یا پادشاهی ها و دولت های دیگر، امپراتوری های دیگری، اونها هم همه دافع یک نهله به خصوص، یک جریان به خصوص مذهبی بودن. نمونه خیلی عالیش اسپانیا و دفاع از کاتولیسیزم، از کلیسای کاتولیکه، که خیلی شبیه از بسیاری نظرات خیلی شبیه به شیعه در ایرانه و دولت صفوی. یا بعدها عثمانی. عثمانی شاید با گرته برداری از دولت صفویه تسنن رو به عنوان دین دولتی خودش شکل داد و بعدن خب البته با فتح حجاز پادشاهان صفوی، پادشاهان سلاطین عثمانی خودشون رو در واقع به عنوان خلفای اسلام معرفی میکرد. البته در دوره ممالک مصر هم بود، ولی نه به این شدت. پس این یه پدیده جدیدیه. حالا تو اروپا هم میشه گفت هنری هشتم که ذکرشو کردیم، اونم بالاخره یک نوعی کلیسای پروتستان دولتی ساخت که همون چرچ آف انگلندیه که امروز هست. و نظائرش در موارد دیگه هم میشه یافت. هابسبورگ نه تنها در اسپانیا بلکه هابسبورگ در اتریش، اون هم هابسبورگ در واقع شرقی، اون هم همین پدیده رو داشت. خب دولت صفویه و این پشتیبانیش از یک شرع فقیهانه یه تحول بسیار بزرگی پدید آورد. یعنی چه کرد؟ یعنی در واقع یه دین و دولت تازه‌ای ساخت که شبیه اون دین و دولتی بود که کرتیر میخواست بسازه در دوره ساخت در موبدان و پادشاهان ساسانی. اینجا هم یه نمونه دیگه نظیر اون میبینیم، تداومی برای بازساخت اون جریان میبینیم. این طبقه فقها، شریعت مداران در دوره صفویه در واقع حامیانشون دولت بود، با حمایت دولت، با پشتیبانی و قدرت دولت، با صرف منابع مالی دولت، اینها موفق شدن که یک دستگاه شرع شیعه اثناعشری رو در سراسر ایران تسری بدن و جایگزین تسنن کنن. و خب این از دوره اسماعیل هست، از آغاز صفوی قرن 16 میلادی هست تا به ویژه در دوره طهماسب، به ویژه در دوره عباس اول و تا پایان صفویه ما همین جریان رو میبینیم. فقهای بزرگ مثل عبدالعالی کرکی که همراه با یک گروه بزرگی از فقهای شیعه از جبل عامل از سوریه به ایران مهاجرت کردند و در واقع بنیان این طبقه جدید فقهای شیعه رو ساختن. بلکه در ایران اگرچه فقهای شیعه بودن، ولی تعدادشون اون اندازه نبود که بتونن دستگاه قضا رو دستگاه عدالت رو، دستگاه امروزه بهش میگن دادگستری رو بسازن. پس یه مقداری وارداتی بودن اینها. بسیارشون فارسی نمیدونستن، عربی میدونستن. اول کار بعدها فارسی آموختن و ایرانی شدن نسلای بعدش، از جمله مثلا شیخ بهایی، نمونه بهایالدین عاملی، اهل عامل بود، خانواده خودش اهل عامل بود، جبل عامل در سوریه، ولی خب در ایران فارسی زبان شد و شعر به فارسی میگفت، اهل عرفان شد و بسیار. یعنی که در طول یه دوره طولانی اینها ماهیتشون تغییر کرد، حداقل از نظر زبان، ولی وابستگیشون به دولت کماکان باقی موند، به ویژه به خاطر اینکه عرب زبان بودن، منزوی بودن در داخل جامعه ایران. پس پایگاهی که باید بهش همیشه ارتجاع میکردن دولت بود. دولت هم میدونست شاید یک سیاست هوشمندانه صفویه بود که این طبقه رو بر سر کار دستگاه قضا بشونه که باش مخالفتی نباشه. یعنی این دین و دولت در این دوره همدیگر رو کاملا مکمل بودن و در مکمل بودن برای اینکه تمام جریانات اونی که بهش گفتیم فراکیش، اونای جریانات غیر شرعی یا ناشرعی رو منکوب کنن، که هم صوفیه رو منکوب کردن به اضافه صوفیه صفویه، همه رو منکوب کردن و نهضت هایی که مثل نقطویه دوباره پا گرفته بودن همه رو سرکوب کردن. یه پرسش خیلی بزرگیه راجع به ابتدای صفویه که همیشه جای بحث داره. ما چرا صفویه میکوشه که نظام شرعی رو در جامعه حاکم بکنه که خودش ریشه و اصلش از اون نیست؟ شاید پاسخ به این رو از چند جنبه بشه داد، ولی شاید پاسخ کاملی هم نیست. یکی این که اون پیرانی که در واقع مربی و حامی اسماعیل بودن در دوران که در اختفا بود در لاهیجان، اون پیران لاهیجان، اونها شاید به این مسئله واقف بودند که فکر صوفیه صفویه که جریان تند انقلابی تا یه اندازه زیادی از قلات بودند، اصلا قلات یعنی قالیان، یعنی اون کسانی که شیعه رو در مفهوم خیلی قلوب بهش اعتقاد داشتن، اونایی که گاهی اوقات بهشون رفرنس در ارجاع داده میشد علی اللهی و غیره، مثلا مکتب اهل حق یا مذهب اهل حق در کردستان، چه در واقع از اونا بودن. ولی یه وقوفی به این مسئله بود که با این نمیشه جامعه ای رو ساخت، نمیشه یک نظامی رو بر جامعه با این طرز فکر حاکم کرد. ما احتیاج به فقه داریم، احتیاج به قاضی داریم، احتیاج به ساختن یک نظام مهندسی شرعی داریم در جامعه. و خب این بیشتر محسوس شد. اتفاقا یکی از منابع صدر صفویه، یکی از تواریخ صدر صفویه مخصوصا این نکته رو متذکر میشه که شاه اسماعیل امر کرد که فقهای شیعه رو بیابید و متون شرع شیعه رو بیابید که ما بتونیم به جامعه اینها رو بیاموزیم. و گفتن هر چقدر گشتن فقط جلد دوم یکی از آثار محقق اردبیلی که یکی از فقهای تصور میکنن تیموری بود رو یافتن. حتی جلد اولش هم فقط جلد دومش بود. یعنی چی؟ یعنی اصولا اون پایه وجود نداشت، مجبور بودن یه عده از بیرون بیارن. بعدم نمونه سربداران همین کاره کرده بود، یعنی اونها هم رفته بودن از جبل عامل، از فقهای اونجا که توی محوطه خیلی محدودی هستن، یعنی کسی که اونجا رو دیده میدونه که شیعیان جبل عامل جامعه خیلی کوچیکیه و اینها خب یک جریان شریعت مدارانه یا از قرون وسطا با خودشون حفظ کرده بودن. در واقع خب خیلی آسان بود که اونا رو با خودتون بیاری و اونا رو بیاری اینجا و بر مصدر کار بذاری و اونا مطیع شما بمونن. شاید هم یه دلیلش این بود. مزدلک دلیل خیلی پیچیده ایه و طول دوره طولانیه. یعنی باز هم یه تصور رایج اینه که بله شاه اسماعیل اومد دولت صفویه در 1501-902 قمری آغاز شد و یک شبه ایران شیعه شد. حتی اگر ما بپذیریم که شیعه به عنوان دین دولتی تا مثلا نیمه دوره طهماسب 50 سالی بالاخره قوام پیدا کرد، ولی شیعه شدن واقعی ایران، تشیع به معنی این که مردم ایران یک تعهد و اعتقاد تشیع عمیق پیدا بکنن، تا دوره مجلسی طول کشیده، یعنی تا پایان قرن 17 شروع قرن 18 هم طول کشیده. و ما در آثاری کسی مثل مجلسی هستش که میتونیم ببینیم که چطور کوشیده جامعه ایران رو شیعه بکنه، چون که فقهای عرب به عربی متون فقهی می نوشتن که اصلا کسی می دونست فقه چیه، کسی نمی دونست، زبان عربی نمی دونست که بتونه بفهم اینا چی میگن. این یه چیز بود به قول فرنگی ها بوکیش، مال مدارس بود که برن اونجا تو مدرسه طلاب اینا رو بخونن و همون کاری که تا به حالم میکنن. ولی اون چیزی که به جامعه ایران مفهوم تازه‌ای از شیعه داد، اون چیزی بود که در قرن 17 هم به تدریج ساخته شد. از زمان شاه عباس شروع شد، مثل جامعه عباسی که بهادین عاملی نوشت، که در واقع فقه فارسی نوشت. برای کسی که بخواد بدونه پایه های فقه شیعه چیه در دوره صفوی، بعد اونو بخونه. برای که به زبان ساده برای عامه مردم گفت آقا رکعت های نماز رو چطوری باید گذاشت، وضو چطوری باید گرفت، در مسائل خمس و زکات و ازدواج و طلاق و امور سیبل رایتس، در سیبل لا، حقوق مدنی چطور باید رفتار کرد. اونم به درخواست شاه عباس نوشت. شاه عباس گفت آقا یه چیزی بنویس که مردم ایران بتونن چطوری باید رفتار کنن به عنوان شیعه. این کی شد؟ در نیمه قرن 17 هم آغاز قرن 17 هم شد. یعنی یک قرن از شروع صفویه گذشته بود تا یه همچی چیزی نگاشته شد. و بعد هم مدت ها گذشت تا به دوره مجلسی رسید که این که خودشو ملاباشی میگفت و شاید شیخ الاسلام هم بود، این متونی نوشت به زبان فارسی، کتبی نوشت به زبان فارسی که عامه مردم بتونن بخونن و بفهمن شیعه یعنی چی. و این متونی بود که در دوره تاریخ بعد از صفویه هم کماکان رواج فراوان داشت. حق الیقین، آثاری که الان شاید یه فهرستی داشته باشم اینجا، مثلا هلیت المتقین اثر معروفش. و هلیت المتقین چی بود؟ یه مقدار شعائر و رسومی بود که به عامه مردم بگید برای وضو چطوری دست بشورید، وقتی که به مستراح میرید چطوری باید رفتار کنید، شب که با همسرتون در رخت خواب هستید باید چطوری رفتار کنید. و یک نوعی در واقع کوشش برای ریچوالایز کردن، آیین سازی جامعه کرد. یعنی که میکوشید که تمام جزئیات زندگی که تو یه قدم از این طرف توی حمام بخوای به اون طرف بری، باید چطور با یه آیینی این کار رو انجام بدی، یه آیهی باید بخونی، ذکری از امام بکنی، تا اینکه اون عمل به چیز دست خودتو بشوری یا استنجا یا استبرا، تمام اینا اصطلاحاتی که در این دوره پیدا شد. خب اینها یعنی چی؟ یعنی یه کوششی بود برای کنترل جامعه از طریق این آیین‌ها، از طریق این رسوم، که در واقع چه میکرد؟ هم دستگاه شرع رو تقویت میکرد، هم دولت رو تقویت میکرد. و این پیوند بین این دوتا هنوز کاملا برجا و پا برجا مون. یا آثار دیگه در مصائب مثلا شیعه فراوان داره. اینها نشونه این بود که چطور ایران شیعه شد به تدریج. و به خاطر همین بود که بعد از سقوط صفویه در نیمه اول قرن 18 ایران گرفتاری آشوب بزرگی شد، ولی هیچ وقت از شیعه بر نگشت. حتی نادرشاه کوشید که خودش هم البته سابقه چون از حاشیه بود، از ابتدا از عهد تسنن بود، کوشید که آقا این فقه جعفری داریم و مذهب جعفری داریم، چه خبرتونه شما انقدر میتازید به اهل تسنن و این سب بلندی که از خلفا میکنید و اینا رو همه رو بذاریم کنار، با عثمانی کنار بیایم. اتحاد اسلام، اولین کسی که گفته اتحاد اسلام. ولی اون تزی که او داشت، اون نظریه که او داشت، کاملا شکست خورد، چون ایران هنوز شیعه‌ای موند که میخواست از دوره صفویه باشه، یعنی از دوره صفویه ساخته شده بود. بارها تو جنگ هایی که دولت عثمانی با نهایت خشونت سرزمین های غرب ایران رو تسخیر کرد، شهر تبریز مدت ها دهه ها زیر قدرت عثمانی باقی موند. مردم تبریز در حالی که فشار دولت عثمانی روشون بود حاضر نبودن شیعه رو ترک کنن. خیلی عجیبه این پدیده، یعنی که این خیلی جایگزین شد در جامعه ایران به صورت خیلی عمیق. حالا چرا جایگزین شد؟ اونم یه پرسش دیگه، یعنی اون در واقع پاسخیه به اون پرسش قبلی شما، به این صورت که صفویه از روز اول که دولت صفوی در ایران ساخته شد، یک انیرانی به عنوان عثمانی در کنارش بود، در مرزهای غربیش بود، یکی هم ازبکان در شرقش، که با هر دو این اهل تسنن بودن، میگفتن شماها کافرید، ما شما را اصلا نمیپیشو، اصلا اهل مذهب نیستی، شما هیچی نداری و از خونتون، از ریختن خون مسیحیان حلالتره. فتواهای متعدد از شیخ الاسلام استانبول که همین نکته رو گفته. خب یعنی چی؟ یعنی اینها یه دشمن بزرگی داشتن. هر چقدر این دشمنی شدیدتر شد، این پیوند و اعتقاد به تشیع در داخل ایران قوی تر شد. یعنی فشار بیرون همیشه در درون یه جامعه منسجمتری رو به صورتی ساخت. خوب یا بد، این پدیده ای بود که در نتیجه این تحول پیدا شد. خب حالا بعد گفتش که بعد از سقوط صفویه چه شد؟ به خاطر اینکه یک اتفاق خیلی بزرگی افتاد. اینجا دیگه طبقه فقها بعد از قرن 18 هم، بعد از سقوط صفویه، روی کار اومدن افغان و بعد از افغان دوره افشار و اینها، حتی تو دوره زندیه، هیچ وقت اون پشتیبانی و حمایت دولت صفویه رو نداشتن. ایران گرفتار بحران بزرگ مشروعیت شد، مشروعیت سیاسی، و اینکه پادشاهان صفوی یک نوع در واقع مشروعیت نیمه متبرک داشتن که هیچ، نه نادر تونست اون رو جایگزین بکنه، نه کریم خان زند کوشید، به خودش میگه وکیل اونا هستن. حتی تا ابتدای قاجاری هم هیچ مشروعیتی برای دولتی سوای دولت صفویه نبود. ولی آنچه که اتفاق افتاد، این طبقه فقها که سرانشون همه فرار کردن و رفتن به بغداد و به جنوب عراق، به نجف و کربلا رفتن، که ممالک عراق چیز تمایلات شیعه داشتن، اونها رو پذیرفتن، مدارس شیعه در نجف تقویت شد و یه طبقه جدیدی از فقها پیدا شدن در خارج از ایران، در داخل هم البته، ولی اول در خارج. در پایان قرن 18 ما یک مکتب جدید فقهی میبینیم که امروزه به نام مکتب اصولیه هنوز جریان حاکم بر فقه شیعه است، حداقل در عراق و ایران. این جریان فکر اصولیه یک کلید مهمی برای شناختن اینه که چطور فقهای پس از دوره صفویه، بعد که حمایت دولت از دست دادن، دیگه دولت آنطور که میبایست دین رو دفاع نمی کرد ازش، چطور تونستن باقی بمونن و قدرت و نفوذ و حضور خودشونو در جامعه دوباره تثبیت کنن. خب فکر اصولی اهمیت بزرگش این بود که برخلاف نظریه دوره صفویه، معتقد به این بود که علما یا فقهای شیعه در غیبت امام محق هستند که با بکار گرفتن اصل اجتهاد به جامعه خودشون آنجایی که لازمه اون حقوق شرعی که جامعه باید داشته باشه رو بهشون عرضه کنن. یعنی چه؟ یعنی که بهشون اجازه داد که از درون مدارس بیرون بیان، مدارس مذهبی بیرون بیان و محاکم شرعی بسازن، یعنی دستگاه قضایی نسبتاً مستقلی رو برای خودشون بسازن که به دولت دیگه مربوط نبود. به قول خودشون امام جمعه بودن و مجتهدین بزرگ بودن در سراسر ایران و به تدریج قدرت گرفتن در قرن 19 هم، اینا محاکم شرعی داشتن. به اضافه اون مدارس رو در اختیار داشتن، یعنی که هر نوع تعلیم و تربیتی از داخل این مدارس شیعه به وجود می اومد. حالا چرا بهشون میگفتن اصولیه؟ به خاطر اینکه به اصول فقه خیلی توجه کردن. اصول فقه یعنی اون متدولوژی، اون شیوه روش بازشناسی قانونی که قانون چطوری باید وضع کرد یا حقوق قانونی رو چطوری باید شناخت، فقه رو چطوری باید شناخت. اونا معتقد به این بودن که باید با اضافه بر احادیث و کتاب قرآن، احادیث، گفته ها و رفتارهای پیغمبر و ائمه اطهار، به اضافه اون فکر میکنن که تا یه اندازه میتونن قیاس یا فکر منطقی رو برای توسعه دامنه فقه به کار بگیرن. این علت این بود که بهشون میگفتن اصولیه. ولی در واقع علت این بود که این مکتب اصولیه کم کم تونست یک نظام نیمه خودمختار در داخل ایران بسازه که البته با دولت قاجاری هنوز کنار می اومد. خیلی محدود مواردی بود که با دولت بر اساس ایدئولوژی مخالفتی داشته باشه، بر اساس کلیات مخالفتی داشته باشه. مخالفتش در مسائل جزئی بود. مادام که دولت اجتهاد علما رو میپذیرفت و مجتهدین میتونستن دادگاه‌های شرعی داشته باشن و مدارس داشته باشن و مساجد داشته باشن و مقلدین داشته باشن، از نظر فقها دولت پذیرفته بود. در واقع اجتهاد و تقلید اون نظریه‌ای بود که اجازه میداد جامعه به این طبقه علمای شیعه، به این فقها پیوند داشته باشه خارج از اون مسئله دین و دولت. و این خب یک کلید مهمی برای نفوذ، حضور و قدرت اونا در جامعه شد. البته ترویج فقه شیعه در این دوره که بسیار شایع بود، یک نوع انجماد شرعی رو هم با خودش همراه آورد. یک طبقه بسیار محافظه‌کاری رو ساخت از فقهای شیعه، اهل اجتهاد. اگه شما به مثلا تعلیفات اینا در این دوره قاجاریه نگاه کنید، بیشتر شروح و تفسیر و حاشیه نویسی بود بر متون قبلی. یه نوع آرکائیزم در یه نوع باستانگرایی در فکرشون بود، قدیمی گرایی، کهن گرایی در فکرشون بود که کماکان باقی مون تا قرن 20. یعنی نوآوری و ابداع از روز اول در این فکر متروت شناخته شد. یعنی فقیه یا اهل حقوق شیعه کوشششون این نبود که نوآوری بکنن، کوشششون این نبود که جامعه رو به سوی یک فکر تجدد بومی بیارند، بلکه فکرشون بود که با محافظه‌کاری خودشون رو محفوظ بکنن، مقام و قدرت خودشون رو در جامعه تثبیت بکنن. به خاطر همین هم منابع مالی جدید پیدا کردن، از راه اوقاف، از راه دستیابی به منابع متعدد، احیای اموات، ثروت اندوزی از طریق تجارت یا زراعت و غیره، و حضورشون در بازار. ما مجتهدان خیلی خیلی ثروتمند در دوره قاجاریه میتونیم ببینیم. و نکته دیگه، تکفیر و سرکوب آن کسانی که ما بهشون میگیم فراکیش یا دگراندیش، که اون هم یه پدیده بزرگی در دوره قاجاریه بود که هر نوع فکری که مایل بود یک تعبیر و تفسیر متفاوتی از مذهب یا اسلام عرضه بکنه، اون رو بعد منکوب و تکفیر میکردن. خب بالاخره طبقه فقها هم یک دست که نبودن، که اونها هم اولا که درجات داشتن، اونهایی که درجات پایین تر بودن از طلاب و وعاظ و اهل منبر و اینا که همه در واقع تمایلات غیر شرعی پیدا کردن، فراکیش شدن، خیلیشون بابی بودن، مثل دوره انقلاب مشروطه. همین کسانی که تاریخ بیداری ایرانیان رو نوشتن، ناظم الاسلام و ملک المتکلمین و سور اسرافیل از جرائد و اینا، ولی خب اونایی که معممین هم خیلی بودن، دولت آبادی و غیره، اینا همه اینا که در واقع اهل شهر نبودن که. پس اون طبقه رو در پایان دوره قاجاریه به تدریج از دست داده بودن. اما درسته، چرا طباطبایی و بهبهانی و علمای اعلام به نهضت مشروطه پیوستن؟ برای اینکه در نزد، به گمان من، در نزد بعضی از اونا، مخصوصا طباطبایی، حالا بهبهانی مسئله خاصی داشت، ولی در مورد طباطبایی ما میتونیم بگیم که در واقع اینا یه آگاهی از این داشتن که دستگاه فقها دیگر نمیتونه اون کارکردی که در سابق داشته رو ادامه بده، جز این که با مدرنیته مشروطه همراه بشه. و خب اون هم مثل بسیاری دیگر ناظر بودن که ایران گرفتاره، به قول خودشون، یک زوالی شده و باید در مورد اون باید با صدای ملت همراه بود، ولی در اقلیت بودن. شما اگه نگاه کنی، همون شیخ فضل‌الله نوری که شما گفتی، در دوره استبداد صغیر وقتی که علناً بر ضد مشروط خواهان علم مخالفت برداشت، یه بار من شمردم، فکر می‌کنم 72 نفر از اهل شریعت زیر اون نامه‌ای که به محمد علی شاه نوشتن امضا کردن. یعنی اکثریت با اونا بود که مخالف بودن. شیخ فضل‌الله گفت آقا برگردیم به اون دین و دولت سابق، چی دیدیم ما ازش؟ قاجاریه ما رو نگر داشته، ما هم قاجاریه رو نگر می‌داریم. محمد علی شاه راست میگه، این دولت و مجلس یعنی چی؟ قانون اساسی یعنی چی؟ آزادی در مقابل قانون یعنی چی؟ همیناست که تو لوایح می‌نوشتی، قوم اینا رو چاپ می‌کرد، میگفت شما اگه اینا رو بخونی تمامش همینه. میگه آقا دارین بابی ها رو اجازه میدید بیان دولت ما رو عوض کنه. عیناً اینو گفته. آزادی در مقابل قانون یعنی چی؟ ما شیعه هستیم، ما ملت ناجیه ایم، بقیه کاره ای نیستن اینجا، اقلیت ها که کاره، چون در مقابل زرتشتی ها میگفت، چون تو مجلس اول خیلی یک محبوبیتی پیدا کرده بود، در واقع با تمام اون اصول مشروطه مخالف، میگفت آزادی سخن یعنی چی؟ آزادی سخن در اسلام وجود نداره، همه بنده قرآن و تابع شرعی، هرچی شرع میگه درسته، هرچی نمیگه بغیر باید جلوشو گرفت. یعنی چی؟ یعنی اون میگفت این دین و دولت اگه دوباره ما بهش برگردیم ما رو صیانت میکنه و حفظ میکنه. ولی این جریان با پایان استبداد صغیر و فتح تهران و پیروزی نسبی ملیون شکست خورد و حتی کسانی مثل نائینی که تنبیه العمه رو نوشته بود، تنبیه العمه کوششی بود برای اینکه بگه نهضت مشروطه از نظر شیعه شرعی شیعه پذیرفته است، چرا که حکومت عامه بهتر از سلطان جائره و ما باید نسبی فکر کنیم و حکومت عامه رو بپذیریم. حتی خود نائینی بعد از 1909 چند سال بعد در نجف معروفه که نسخه تنبیه العمه رو انداخت تو فرات و گفت این به درد نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی حتی اونایی که طرفدار نهضت مشروطه هم بودن در دوره بعد از مشروطه به تدریج جایگاه خودشون از دست دادن. حالا این روزا باب همه راجب خراسانی این نکتر متذکر بشن که نه این فقیه روشنفکری بود و اهمیت مشروطه رو در میافت، که درسته، نباید منکر شد. شما اگر آثار نوشتهاشو ببینین میبینین که کوشید که در واقع حد واسطی رو بیابه، ولی نه در آثارش، نه در آثار فقهیش، بلکه فقط در موقعیت اجتماعی و منزلت اجتماعی فقها. یعنی اون هم اعتقاد به این نداشت که باید فقه شیعه رو عوض کرد، فکر میکرد این یه چیز کاملا متبرکیست که باید به همون صورتی که بوده همونطوری باید حفظش کرد. یعنی تجدد ممکنه در پذیرش مشروطه بود، ولی تجدد در فکر حقوقی او نبود تا اونجایی که من اطلاع دارم. البته ممکنه بسیاری منکر این باشن، ولی من تصور میکنم نبود. در دوره متأخرتر باز هم فقها رو میبینیم که در مقابل فکر تجدد موضع‌گیری کردن و اون رو یک عاملی از عالم کفر فرنگی دونستند و اونو بیشتر جنبه‌های فکری و جنبه‌هایی که تجدد به معنی تجدد صرفاً مادی نبود، اینها رو مطرود شمردن و در مقابلش پایداری کردن. مثلا در مقابل آموختن زبان خارجه، زبان‌های فرنگی، تعلیم و تربیت به سبک فرنگ، کوشش‌های دولت برای ساختن یه نظام جدید قضایی، همه اینها از جانب دستگاه علما مورد شک بود و مورد پرسش بود و باش مخالفت میکردن. ها دوران مشروطه این جریان ادامه داشت، قدرت اونها بر سر جاش بود، مسائلی که طرح میکردن کماکان همون مسائل دوران سابق بود تا دوره حاضر که توضیح المسائل مینوشتن. و توضیح المسائل شما اگه به متون توضیح المسائل نگاه کنید میتونید ببینید که درگیری ها دلمشغولی های فقها ها چه چیزایی بود. در واقع هیچ نوع تجدد فکری در این نوع با نگرششون به جامعه ابدا وجود نداشت. یک نوع انجماد فکری و مذهبی در سراسر این دوره بیش و کم همیشه حاکم بود. با دوره مشروطه در واقع این شکست خیلی بیشتر، این جدایی خیلی بیشتر آشکار شد، چرا که دوره مشروطه در واقع اجازه داد این فکر تجدد یک قوام دولتی پیدا کنه، مجلس شورای ملی پیدا بشه، قانون اساسی بشه، تنفیذ قوه مقننه در مقابل قوه قضاییه مخصوصا و در مقابل قوه اجراییه پیدا بشه، قوه مقننه در قوه قضاییه در تحت چیرگی و کنترل دولت قرار بگیره و این تدریجاً پایگاه ضعف مجتهدین رو، فقها رو تضعیف کرد، چرا که بسیاری از سازمان‌هایی که در اختیار اونها بود به تدریج در دوره مشروطه، بسا مشروطه و و دوره پهلوی ازشون باز گرفته شد. یعنی دین و دولتی که در سابق چندین صده حفظ شده بود در اینجا کاملا از هم دیگه گسست. دستگاه علما و فقها، اهل شریعت، خودشون رو منزوی و جدا از دستگاه دولت دیدند. منزوی بازگشتن دوباره به مدارس خودشون و دیگر اون حمایت و جایگاه و منزلت اجتماعی رو که داشتند از دست دادن. مدارس دینی، مدارس مذهبی در مقابل تعلیم و تربیت جدید، آموزش و پرورش جدید بسیار کوچکتر شد، یا اگر کوچکتر نشد اون کارایی سابقش رو به کلی از دست داد. این آموزش و پرورش جدید بود که نسل جدید دوره پهلوی رو ساخت. دستگاه قضایی رو به کلی از دست داد در مقابل دادگستری یا بوروکراسی دولتی. برگزیدگان خودش رو از دست داد که عمومه رو کنار گذاشتن و مکلا شدن، و یا نسل جدیدشون مکلا شدن و به دستگاه دولت پیوستن. اوقاف رو بخشی شد به خاطر اینکه دولت به روش دست گذاشت از دست دادن، منابع مالیشون تضییع شد. مساجد رو و تکایا که محل تماس طبقه علما با عامه مردم بود، با مقلدین بود، اون رو به تدریج تضعیف شد به خاطر اینکه در مقابل در دوران جدید، دوران پهلوی، منابع جدیدی، امکانات جدیدی پیدا شد که مردم رو به جانب خودش جلب میکرد. تئاتر پیدا شد، سینما پیدا شد، رادیو پیدا شد، تلویزیون پیدا شد. هر چقدر اینها بیشتر در جامعه وسعت پیدا کرد، انزوای طبقه فقها در داخل دستگاه پهلوی بیشتر شد. منزلت اجتماعی ضعیف‌تر شد. منزلت مالی ضعیف‌تر شد و اون ارتباط دین و دولت بیشتر از هر موقع تضعیف شد. تضعیف این طبقه برخلاف اون چیزی که میشه تصور کرد در دنیای تسنن واقع شد، مثلا در ترکیه. در ایران باعث از بین رفتن انهدامشون نشد، بلکه باعث شد که این طبقه فقها در واقع یه ماهیت و یه کیفیت تازه‌ای پیدا بکنه. چرا که دیگر تابع مسالمت نبود، چون منزوی و جدا شده بود از دولت. قدرت تجدد فقهی و حقوقی رو هم به خاطر همین کهنگرایی از دست داده بود. یعنی شما توضیح المسائل می نوشت، ولی نمیتونست فقه جدیدی بنویسه که به مسائل بزرگ جامعه زمان خودش پاسخ بده. مسئله دموکراسی، مسئله زنان، مسئله برابری در مقابل قدرت، در برابر دستگاه قضایی، مسئله آزادی سخن، مسئله آزادی مطبوعات و تمام مسائلی که به دنیای جدید مربوط بود، دستگاه فقهی جوابی برای اینها نداشت. کوچکترین جوابی برایشون نداشت. چه جوابی داشت؟ یک میانبری که به خاطر اینکه دوباره جایگاه و حضوری در جامعه پیدا بکنه به جانب تندروی سیاسی بره و دنبال فکر انقلابی بره. یه فکر انقلابی که خودش هم ساخته خودش نبود، بلکه برگرفته از جامعه بیرون بود که به صورت تیکه و پاره از جاهای مختلف با هم دیگه جمع کرد و یه فکر جدید انقلابی برای خودش ساخت. نیمیش از سلفیه اهل سنت بود که ریشه های وهابی داشت، نیمیش از فکر قرازه چپ ایران بود که بهش میاموخت که انقلاب لازمه، یه مقدار زیادیش هم ساخته های این ور و اون ور از نهضت‌های جهان سومی بود که جذب خودش کرده بود و تئوری مستضعفین و تئوری مستکبر و مستضعف و اینا همه ساخته‌های شاید دوره بسیار متأخر، ولی خب ریشه‌اش در ولایت فقیه خمینی هست. خب این یعنی چه؟ یعنی که یک نوعی امتناع از تجدد رو تجدد حقوقی رو و چیزی که وظیفه فقیه بود، چیزی که فقیه بایستی در جامعه میساخت هرگز نتونست بسازه. فقط این میانبر انتخاب کرد برای اینکه بتونه اون دین و دولتی که دیگه شکسته شده بود و از بین رفته بود رو به صورت میشه گفت یه خشونت انتقامی از اون جامعه بگیره و آخر سر کاری بکنه که هرگز طبقه فقها، طبقه علما، طبقه مذهبیون در ایران نکرده بوده، و اون دست گرفتن قدرت. یعنی اولین بار در تاریخ ایران هست که ما میبینیم، تا اونجایی که میدونیم، میبینیم که اهل شریعت به قدرت رسیدن، در حالی که آمادگی ابدا براش نداشتن، آمادگی اندیشه نداشتن. و در این 40 سال گذشته که ما ناظر هستیم، کوششون بر این بوده که این آمادگی رو پیدا کنن، ولی در واقع اون دیوارهای عظیم مشکلات گذشته فقهی هیچ وقت بهشون اجازه نداد که ازش بگذرن، تا امروز هم نتونستن ازش بگذرن. یعنی اون دین و دولت پایان پیدا کرد، دین بر دولت فائق اومد، ولی نتونست اون نقشی که میبایست در ساختن یه جامعه جدید ایفا کنه رو هیچ وقت به نتیجه برسونه.
نسخه ویدیویی این درس گفتارها رو از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آسو ببینید. همچنین پادکست این درس گفتارها و دیگر پادکست‌های آسو رو میتونید از اپ‌های پادگیر و به نشانی نشر آسو بشنوید. Thank you.